بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. ملاحظه فرمودید که با راهی که ما طی کردیم موضوع ادله براءت با موضوع ادله احتیاط دو موضوعه. در ادله براءت موضوع شک خالص، شک محض، اما در ادله استصحاب موضوع شک مسبوق به یقینه. لذا همین اختلاف در موضوع سبب می شود که هیچ کدام در مورد دیگری جریان پیدا نکنند و نه تعارضی باشه و نه دیگه نیاز به این که ما مسئله ورود یا حکومت اینها رو بخوایم بیم در اینجا مطرح بکنیم. به اینها هیچ کدام نیاز نیست و به بیان دیگر این بحث های مفصلی که ما کردیم، گرچه هر کدام فی نفسه خودش یک بحث های مفیدی هست، این که بگیم لسان ادله استصحاب آیا مسئله رو بر محور یقین و شک قرار داده یا متیقن و مشکوک، این که بگیم که در ادله براءت یا استصحاب علم خصوص علم وجدانیه یا اعم از وجدانی و غیر وجدانی، اینها گرچه خودش یک بحث های مفید و لازمی بود، اما این راهی که ما طی کردیم نیاز به این بحث ها نداره. در این راه میگیم اینها دو موضوع هن، دو موضوع مختلف هستند و در نتیجه اصلاً تعارضی به وجود نمیاد تا ما ببینیم کدام یک بر دیگری مقدمه. مرحوم شیخ انصاری علی الله مقامه الشریف در رسائل بعد از این که میفرماین ادله استصحاب نهیه در حتی یرد فیه نهیون که از ادله براءت هست را تأمین میدهد، که توضیحش رو قبلا عرض کردیم، و نتیجه میگیرن که استصحاب بر براءت حکومت داره، میفرماین که لا فرق فی ما ذکرنا بین شبهة الحکمیه و الموضوعیه. این که استصحاب بر براءت حکومت داره فرق نمی کنه که شبهه شبهه حکمی باشه یا شبهه موضوعیه باشه. بعد می فرمان بلل امروف شبهت الموضوعیه اوزه، در شبهه موضوعیه حکومت استصحاب بر براءت این واضح تره. که مثالی میزنن، میفرمایند که در اونجایی که یک اسیر عنبی داره قلیان پیدا میکنه، ما نمیدونیم ذهاب ثلثین شده یا نشده، اینجا استصحاب عدم ذهاب ثلثین اسیر، این استصحاب بر اصالت الحلیه عرض می شود که حکومت داره. استصحاب عدم ذهاب ثلثین اسیر دلالت دارد بر این که این هنوز در اون مصداق معلوم بالحرمه است، یعنی همون جایی که ما یقین داریم که این هنوز ذهاب ثلثین نشده و حرامه، استصحاب عدم ذهاب ثلث دو ثلث هم همین نتیجه رو داره که این از مصادیق معلوم الحرمه است. در نجدی کل شیء لک حلال اینجا جریان نداره. لذا میگویند استصحاب حکومتش در شبهات موضوعیه بر براءت خیلی روشنتره. اما بعد از این خب چرا بحث سببی و مسببی هم هست، ولی عرض میکنم که اینجا ایشون نظر نداره به سببی و مسببی. اینجا مسئله سببی و مسببی در تعارض بین دو استصحابه. اینجا یک استصحاب داریم و یک براءت. میگیم که آقا دلیل میگه اگر ذهاب ثلثین نشده باشد حرامه.
اصل حکمی و اصل موضوعی لازم نیست که اصل حکمی حتما استصحاب
درسته نه. ببینید ما در سببی و مسببی در تعارض بین دو استصحاب این مطلب رو داریم که میای بیانم میکنیم. در اصل موضوعی بر اصل حکمی هم این مطلب رو داریم، ولی شیخ اینجا این نظر رو نداره. یعنی از این راه نمیخواد وارد بشه. در جاهای دیگه میگیم بله تا مادامی که اصل جاریه در موضوعه، حالا این از هر اصلی میخواد باشه، نوبت به اصل جاریه در حکم نمیرسه. اما اینجا ما دو تا اصل موضوعی داریم. یه اصل موضوعی نمیدونیم این مایه حلال یا نه، این مایه خارجی، این اصل حکمی یا موضوعی.
در اینجا داریم میشه موضوعی.
همین اصلا مثال همینه، مثال همینه. این مایه خارجی نمیدانیم حلال یا حرام، اصالت الهیه جاریه. این مایه خارجی نمیدانیم ذهاب ثلثین شده یا نه، استصحاب عدم ذهاب ثلثین میکنیم. شیخ میخواد بفرماید ما وقتی آمدیم گفتیم ادله استصحاب نهیه در یرد فیه نهی رو تعمیم میده، این تعمیم در شبهات موضوعی واضح تره. یعنی یه چیزی که دلیل میگوید ما لم یذهب منه ارجت که دو ثلث او، این حرامون و نجسون. خب اونجایی که یقین داریم یک مایه خارجی ذهاب ثلثین نشده، دلیل استصحاب میاد این یقین رو توسعه میده، میگه استصحاب عدم ذهاب ثلثین هم به منزله همون یقینه. میخوام عرض بکنم که از راه تقدیم اصل جاریه در موضوع بر اصل جاریه در حکم، ولی حکم جزئی، از اونم میشه وارد شد. اما شیخ اینجا به این نظر نداره. شیخ اینجا میخواد بگه اوزه، این اوزهیت در چیه؟ ببینی شیخ چرا اینجا، حالا شما که تدریس رسائل میکنید، وجه اوزهیت چیه؟ شیخ میفرماید ادله استصحاب بر دلیل یرد فیه نهیون حکومت داره. بعد میگه لا فرق در شبهات حکمیه و موضوعیه در این حکومت، بل الامر در شبهات موضوعیه اوزهه. چیه وجه اوزهیه؟
خودش میگه دیگه،
تصرف
در
عقل
و نظرش. نه دیگه، خودش میفهمه میگه چرا اوزه لان الاستصحاب الجاری فیها جار فی الموضوع فیدخل فی الموضوع فیدخل بحث ما در موضوع معلوم مرد دیگه نوبت به حکم میشه. علتش میگه
نه ببینید شما جار فیلم، بله لان الاستصحاب الجاری فی جار فی الموضوع فیدخل فی الموضوع المعلوم الحرمه،
یعنی موضوع مشکوک داخل موضوع معلوم میشه.
یعنی تعمیم در همینه. یعنی ما اگر تعمیم در حکم را پذیرفتیم تعمیم در موضوع به طریق اولاست. یعنی چی؟ یعنی اگر گفتیم موضوع معلوم اینجا موضوع برای حرمت و نجاسته، اینم که استصحاب میکنیم این رو داخل در موضوع معلوم میکند، این تعمیم روشنتر از اون تعمیم یردفی نهیونه، روشنتر از این جهت. شما در احکام کلیه ممکنه کسی بیاد بگه نه آقا، حتی یردفی نهیون باید یک نهی واقعی باشه، نهی استصحابی به درد نمیخوره، اما مسلم این معلوم الحرمه‌ای که از استصحاب به دست میاد، مسلم اون معلوم الحرمه موضوع رو توسعه میده. تو همه حرفاش اوزهیتش در توسعه در موضوعه. خب حالا که توسعه در موضوع داد، اینجا میفرماید دیگه فیخرج عن قوله کل شیء حلال. این اصلا موضوعش دیگه برای شما الان معلوم الحرمه است. وقتی معلوم الحرمه شد دیگه از موضوع کل شیء حلال خارج میشه.
ولی اینکه حواشی و سجاد میدن
قواعد فقهی مستار داره، قواعد این الان کل شیء که حلال، این داره ما قاعده فقهی رو توی مستار پیاده میکنه، اما استصحاب موضوع خاصی جزئی داره، یعنی قاعدتا موضوع استصحاب بر قواعد فقهی کلی مقدمه که به دلیل اینکه طبیعت موضوع مقدمه بر طبیعت
اون روشنه. ببینید بحث از که این اوزهیت در اینجا چیه؟ وجه اوزهیت این نیست که اصل جاریه در موضوع بر اصل جاریه در حکم تقدم پیدا میکنه، این وجه اوزهیت نیست. وجه اوزهیت این است که تعمیم در باب احکام حتی یرد فیه نهیون، این تعمیم به مراتب مشکلتر از تعمیمه در موضوعه. اگه در یک موضوعی گفتیم آقا باید علم به حرمت پیدا کنید، با استصحاب هم آمدیم علم به حرمت پیدا کردیم، این آسان‌تر از این است که بیایم نهی کلی الهی رو بخوایم تعمیم بدیم. حرف شیخ و اساس حرف شیخ اینه، اوزهیت در این جهت.
اگه یک کسی بگید یعنی اوزهیت اینطوری که اگه در حق باشه استصحاب در حق و اصالت الهلی و اصالت البرای در حق، اینا در عرض هم هستن، میشه گفتش که اینجا تعمیم داری یا نداره، انقل بود و عزتانی فهمون. اما هر کسی بگه اگه شما موضوعی باشه چرا اینجا اوزه است؟ به خاطر این که به نهایتا در نهایت برمیگرده به این که استصحاب در موضوع میشه اصل سببی، اصالت الهلی در حاضر موضوع میشه اصل حکمی، به طریق اونا اینجا حتما باید جاری بشه. اوزهیت شیخ به این نظر داره که استصحاب در موضوع حتما برمیگرده به اصل سببی و سببی، به خلاف اوزهیت در اونجایی که حضرت داری برمودی.
ولی عرض ما این
نیست، ما
عرض دیگه ببینیم. نه حالا حواشی دوباره بسید حواشی آقایی ما رو هم جز حواشی قرار بودیم.
نه ببینید، شما این یه باره نقل کنید که آقای چی تو میشه استصحاب سببی، یعنی استصحاب در شما موضوعی چه اشکال داره که بگیم
عرض
سببی
و سببی و به طریق و به حتما اوزه است؟ آه این وجه تقدیم، این وجه تقدیم اصل جاریه در موضوع بر اصل جاریه در حکمه.
درست.
چرا؟ چون موضوع به منزلت سبب است، حکم منزلت المسبب. این درست در سر جای خوده، ولی این وجه اوزهیت نیست.
خب خود همیشه مقدم میشه
عجیبه. آه وجه اوزهیت چیه؟ وجه اوزهیت، وجه اوزهیت یعنی ببینید ما میخواییم بگیم که چرا اصل جاریه در موضوع اوزه هست، چرا استصحابی که در موضوع جاری میشه اوزه، وجهش این است که تعمیمش خیلی آسان‌تر از تعمیم در احکامه. اون تعمیمش یه مقدار نیاز به تکلف داره، اون تعمیمش ممکنه مورد قبول واقع نشه، اما تعمیم در این اصل جاریه در موضوع احون از اونه. این رو مرحوم شیخ میخواد در اینجا بگه.
خب
بله، به نظر من این عبارت حالا باز خودتون دیگه
بعضی از شعرا همینه دارن
دارن همین رو.
حالا بعضی میگن
سیدی، آره بعد آقای رحمت‌پور یه حرف چاپ شده باشه قبول بکنه چاپ شده
که نام
تمهید
مسائل دیگه وجه اوزهیت همین که شما فرمودید.
منتها آقای فیدری طباطبایی قمی میفرمایند که خدا رحمت کنه میفرمایند که وجه عضویت و غیر از این میتونیم از راه اثر مسببی هم میتونم
نه نه اون وجه اصل تقدیمه اما چرا ببینید ما باید بگیم که آقا ادله استصحاب میخواد ببین شیخ سوال اینه ادله استصحاب میخواد موضوع درست بکنه معلوم الحربه برای ما درست بکنه این چرا آسان‌تر است و واضح‌تر است این است که معلوم الحربه حکمی درست بکنه اینو باید روشن بکنیم در اینجا
حکومت اصلا کلا تصرف در موضوع درش راحت‌تر از تصرف در موضوع
خب حالا آقای به همه ریزه بفرمایید عرض بکنم که این رو مرحوم شیخ پس ببینید مرحوم شیخ میفرماید که ما میگیم استصحاب بر براءت چه در شبهات حکمیه چه در شبهات موضوعیه حکومت داره و مسئله رو تمام میکنن اون وقت میفرماید نعم هنا اشکالون می فرماید بعضی از روایاتی که در ادله براءت در شبهات موضوعی ما داریم ازش عکس این مطلب استفاده میشه یعنی دلیل براءت در شبهه موضوعی را بر استصحاب امام علیه السلام مقدم کرده خب حالا عبارت شیخ رو من عرض بکنم ببینید که شیخ بالاخره این اشکال رو پذیرفته اینجا که ظاهر عبارت این قسمت از رسائل این است که شیخ میگه بله این اشکال هست اینجا یعنی ما به حسب ضوابط به این نتیجه رسیدیم استصحاب چه در شبهات حکمیه چه در شبهات موضوعیه بر براءت مقدم است و حکومت داره اما این روایت خلاف این رو میگه روایت موثقه مسعدت ابن صدقه است کل اول میفرماد کل شیء حلال حتی تعلم انه حرام به عینه فتدعه من قبل نفسک فتدعه من قبل نفسک و ذالک مثل الثوب علیک و لعله سرقه والمملوک اندک ولعله حر قد باع نفسه او قهر فبیع که حالا اینجا نسخه ها مختلفه او ابرهتون تحتک و یه اختوک او رضیتوک ابتدای روایت قاعده براءته کل شیء لک حلال حتی تعلم انه حرام بعینه بعد که مشخص شد حرامه تو رهاش بکنی بعد چند سه تا مثال میزنه امام علیه السلام مثال صوب مثال مملوک مثال امرأه میفرماد خب صوبی که انسان داره احتمال میده که این دزدی باشه صوبی که در یک معامله از کسی میخره احتمال میده دزدی باشه مملوکی که در نزد انسانه احتمال میده حر باشه خودش رو آماده همینطور فروخته امرأه ای که به عنوان زوجه هست ممکنه خواهر انسان باشه یا رضیعه باشه بعد میفرماد ول اشیاء کلها علی هذا حتی یستبین لک غیره او یقوم به البینه دو مرتبه میفرماد ول اشیاء کلها علی هذا بر همین اصل حلیت تا غیر او برای شما روشن بشه یا یقوم به البینه جماعتی از بزرگان مثل علامه در تذکره به همین روایت بر اصالت الاباحه استدلال کرده و اشکال چیه؟ اشکال اینه من اصالت الاباحه هنا معارضتون به استصحاب حرمت تصرف فی الاشیاء المذکوره فی الروایه که اصالت عدم تملک فی الصوب ما در صوب شک میکنیم که این ملک هست یا نه اصل عدمشه
اصل فساد
بله اصل فساد به همین استصحاب عدم برمیگرده اصالت الفساد در معامله برمیگرده به اصالت و عدم نقل و انتقال، اصل عدم تملک مشتری نسبت به مبیع و بایع نسبت به ثمن. اصالت الحریه فی المملوک و اصالت و عدم تأثیر العقد فی الامرأة. مردی با یک زنی ازدواج کرده، شک میکنیم این عقد تأثیر در زوجیت دارد یا نه، اصل عدم تأثیر این عقد در زوجیت. خب اون وقت در ذیلش شیخ میفرماد لو اريد من الحليه في الروايه ما يترتب على اصاله الصحه. به این آقا چون در این صوبی که کسی میخره اصالت الصحه جاریه، مملوکی که میاد خودش رو میفروشه اصالت الصحه جاریه، یا نسبت به این زنی که میخواد باشه ازدواج بکنه شک میکنه که آیا نسبی بین او و بین این مرد هست، اصل عدم تحقق نسب و رضا در این زنه. میفرماد اگر ما بیاییم روایت رو اینطوری معنا بکنیم، یعنی در این امثله مذکوره یک اصالت و صحه یا اصل دیگری رو بخوایم جاری بکنیم، این معناش این است که بگیم این سه تا مثال تحت عنوان اصالت الاباحه‌ای که در صدر روایت و در زیر روایت آمده نباشه، و این خلاف ظاهره. ظاهرش این است که این سه تا مثال از امثله اصالت الاباحه است. در نتیجه اینجا بحث رو تمام میکنه مرحوم شیخ و نتیجه این میشود که شیخ در اینجا تسلیم روایتن، یعنی باید بگیم شیخ میفرماید به حسب قواعد استصحاب بر براءت حکومت داره. حالا ما در این سه تا مثال اگر این روایت رو بپذیریم و آقایونم بر طبقش فتوا بدن، بگیم این سه تا مثال براءت در این سه تا بر استصحاب مقدمه.
بعدش
مثلا استصحاب
عزلی
مقدمه،
حالا درست ما اشاره
نشده
بهش،
مثلا
مثال
سوم
اصل عدم
اخلیت
و اصل عدم
عدم
حالا
عرض
میکنم اجازه بفرمایید.
چرا میگید
این مطلب رو همه ولی اشیاء
کلها
علی ذلک؟ بله، یعنی کلها
علی الهلیه،
چیزی
سه تا خصوصیت نداره دیگه.
بله دیگه،
مشکل در هر چیزی هست.
ببینید ولی چون این سه تا بر خلاف قاعده است، ما وقتی میگم تعبد پیدا کنیم میگیم ما روایت تعبدن در این سه مورد میگیم براءت مقدمه.
من میگم غیر این سه مورد هم استصحاب عدم داری، پس همه جای مشکل هست.
همه جای مشکل هست. عرض میکنم دیگه بفرمایید. عرض میشود که مرحوم شیخ این رو در این صفحه 423 از همین چاپهای قدیم که ما داریم مطرح کردن، در صفحه 221 اونجا هم میفرماید لا اشکال فی ظهور صدرها فی المدعا الا ان الامثله المذکوره فیها لیس الحل فیها مستندا الى اصاله الحلیه فان الثوب والعب این لوهزا به اعتبار الید علیه ما حکمه به هل تصرفیه ما لعجل الید. اونجا در صفحه 221 درست 200 صفحه قبل می فرماید این امثله درش هلیت مستنده به اصالت البراءه و اصالت الهلیه نیست. چرا؟ مسئله صوب و ید شیخ من از راه قاعده یده، شما کسی میری ازش جنسی بخرید قاعده ید رو اینجا جاری میکنید، ید اماره ملکیت، بر اساس او میدید مال رو ازش میخرید. این همه ما تو بازار میریم جنس میخریم از فروشندگان، خب تا قاعده ید رو جاری نکنیم که نمیشه. میفرماین اگر به اعتبار ید باشه که قاعده یده، اگر با قطع نظر از ید باشه کان الاصل فیهما حرمت التصرف، استصحاب بقای صوب بر ملک غیر عرض می شود استصحاب حریت در انسان مشکوک درش جاریه. بعد میان رو زوجه، زوجه هم میفرماند این لوح زفی و اصل و عدم تحقق نسب و رضا فالهلیه مستندون الی و این قطع نظر ان هاذا الاصل فالاصل و عدم و تأثیر العقد فیها فیهرم و بطیها. در مورد زوجم یا اصل عدم تحقق نسب رو میاریم، این هم یک استصحابه، باز ربطی به اصالت الهلیه نداره. استصحاب میگه نسب نیست، رضا نیست، لذا این عقد صحیح. یا اگر اینو گذاشتیم کنار از عدم تأثیر عقد در زوجیت، باز مجالی برای اصالت الهلیه نیست. در آخر میفرم و بل جمله فهذه الامثله الثلاثه به ملاحظت الاصل الاولی محکومتون بالحرمه والحکم به هلیتها انما هو من حیث الاصل الموضوعی ثانوی فالحل غیر مستند الى اصالت الحل فی شیء منها. میفرماید در این سه تا مثال ما اگر اصل اولی رو به این درش رعایت بکنیم، اصل اولی عدم تحقق ملکیته، اما قاعده یک به عنوان یک اصل موضوعی ثانوی میاد به میدان. اصل اولی عدم تحقق عرض می شود که نسبه، اما در این موضوع شک می کنیم این عقد اثر گذاشته یا نه به عنوان یک اصل موضوعی ثانوی، میاد به میدان میگه این عقد باطله و مؤثر نیست.
برعکس
بگیم مؤثر.
چرا؟ بگیم از عدم تأثیر اصل اولی عدم تأثیر عقد
نه
بگیم اصل عدم تحقق نسب تو بگیم اهلیت دیگه
درسته. اصل عدم تأثیر عقد به حسب اولیه، اما به حسب ثانوی میگیم اصل عدم تحقق نسب، چون اون که شک میکنیم عقد صحیحه یا نه مسبب از این است که آیا نسبی رضایی هست در اینجا یا نه، میگیم اصل عدم تحقق نسب رو جاری میکنیم و حکم حلیت میکنیم. استصحاب میشه بله. نتیجه این میشود که حلیت ولو حلیت ثانوی در این امثله مستند به اصالت الحلیه نیست. در مثال صوب و ید حلیت مستند به قاعده یده، در مثال صوب و اون عبد حلیت مستند به قاعده یده، در مثال امرأه حلیت مستند به عدم تحقق نسب هست، لذا اصالت الهلیه در اینجا معنا نداره.
از این سه تا چی میشه؟ اینجا تمثیل میشه یا تنزیل؟
خیلی خوب شیخ اونجا دیگه تقریبا حال میخوام اینو عرض بکنم. اجازه بفرمایید. این دو تا بیان شیخ در دو قسمت رسائله. ببینید از نظر فنی اینجا باید چیکار کرد؟ یک راه این است که بگیم خب تعبدن در این روایت معتبره در این سه مورد برخلاف قاعده عمل کنیم، اصالت عرض می شود که براءه را بر اصالت بر استصحاب مقدم کرده، این یه راه. اما راه دوم که به نظر می رسه که حالا با مشی شیخ و مذاق شیخ این راه مناسبه، این است که بگیم آقا چون این امثله برخلاف قاعده است، قواعدی که ما از سایر روایات به دست آوردیم، این روایت میشه برخلاف قاعده، روایت برخلاف قاعده شد، اخذ بو نکنیم دیگه. یعنی بیایم بگیم آقا ادله‌ای که ما از سایر روایات، اونم روایات در استصحاب و براءت، اگر یادتون باشه وقتی شیخ باز تعمیم بده میگفت کل شیء مطلق حتی یرد فیه نهی و نهی الاستصحابی، اونم نهیون، اونم متخذ از بقیه روایات بود. بیاییم بگیم که آقا این مخالف با اونهاست، لذا این رو به طور کلی، این اصلا روایت مسئلت ابن صدقه را از حجیت ساقط کنیم یا در خصوص امثله مانعی نداره. اگر کسی قائل به تبعیض در حجیت شد، میگه در خصوص این امثله ما حجت نمیدونیم این روایت رو، اما صدر روایت یا زید روایت رو به عنوان دلیل برای براءت قرار میدیم. اینم راه دوم. اما یک راه سومی هم وجود داره. راه سوم این است که ما بعد ببینید اینها مواردش استصحاب عدم ملکیت این ثوب برای بایه، این یه استصحاب عدم ازلیه، استصحاب عدم تحقق نسب یک استصحاب عدم ازلیه. ما به ما چه اشکال داره؟ چون در جای خودش در این که استصحاب عدم ازلی جاریه یا نه آقایون بحث دارن، برخی میگن ما قبول نداریم مثلا استصحاب عدم ازلی را، میگوین مثل مرحوم امام رضوان الله تعالی علیه قضیه متیقنه با قضیه مشکوکه در استصحاب عدم ازلی دوتاست. در قضیه متیقنه با نفی موضوع سالبه به انتفاع موضوع، در قضیه مشکوکه با نفی محموله. لذا دو تا قضیه است، وحدت بین قضیتین، قضیه متیقنه و مشکوکه، در استصحاب عدم ازلی نیست. خب از این راه مثل امام رضوان الله تعالی علیه میاد استصحاب عدم ازلی رو ابطال میکنه. خب چه اشکالی داره که ما بیایم همین روایت رو بگیم آقا علتی که در این روایت امام معصوم علیه السلام مسئله براءت رو مطرح فرمودن و این امثله را تحت اصالت الهلیه قرار دادن، از این بابه که استصحاب عدم ازلی معتبر نیست. این به نظر من یک باب خوبی رو باز میکنه بر اینکه یک تأمل جدیدی در استصحاب عدم ازلی مطرح بشه و مؤید عدم جریان استصحاب عدم ازلی باشه.
مشکلش نیست خاصه با قاعده یت چی کار میکنه؟ با اینجا اگر امدار مدار اصالت الاباحه و قاعده یت بشه اصالت الاباحه.
حالا ببینید با قاعده یت که مخالف نیست که،
امام نباید.
میدونم چرا. حالا ببینید ما بعدن حالا ببینید اصالت البراءه رو داریم، قاعده ید هم داریم، نتیجه شم یکسانه. قاعده ید میگه میتونی معامله رو انجام بدی، اصالت البراءه هم میگه میتونی انجام بدی. اون چه که مشکل درست میکنه با استصحابه. استصحاب میگه اصل این است که این مال ملک این بایه نیست و نمیتونه بفروشه و این معامله صحیح نیست، اصالت برا هم یه مانعی نداره.
اشکال در از راه این فرماشم بگید که مدن نستان و درست حجت نیست، باز اشکال در از راهی وارد. شما فهمیدین که این موضوع دو تا در اصل براءت موضوع شک محضه. خب در اینجا امام بایی که شک محض نیست، مسبوق به عدم هست، مسبوق به یقین هست، باز اصالت الهلیه جاری کرد.
خب اتفاقا اونم هم عرض کنم نه همین رو خواهد. حالا اجزه بدید، حالا اجزه بفرمید. ما در استصحاب عدم ازلی آن میگن خب یقین به عدم، عدم در ازل، میگه این انسان اون زمانی که نبود، این زن اون زمانی که به دنیا نیامده بود قرشیه نبود، حالا شک میکنیم قرشیه است یا نه، هست عدم قرشیه. ببینید این یقین از نظر عرف خیلی وجودش معتبر اندر عرف نیست، این یقین و این میشه باز مؤید ما. یعنی چی؟ یعنی ولو ما عقلن در استصحاب عدم ازلی میتونیم یک یقین رو تصویر بکنیم، ولی این یقین عرفیت نداره. و این که ما میگیم آقا استصحاب موضوعش در شک مسبوق به یقینه، یعنی یقینی که عرفیت داشته باشه. حالا اون اشکالی که امام دارن در استصحاب عدم ازلی ما کاری به اونم نداریم اصلا. با قطع نظر از اون مطلب، یک اشکال دیگه در استصحابات عدم ازلی همین است که این یقین عرفیت نداره. و لذا حالا اگر آقایون این رو به عنوان یک کار پژوهشی،
مثلا آقای گروجردی همین است، از این اشکالاتی که آقای گروجردی به استصحاب عدم ازلی میگیره اینه که این استنباط عرفیت نداره و این لحاظ،
یعنی لااقل لااقل ما شک داریم چنین یقینی مشمول در ادله استصحاب هست یا نه. ادله استصحاب که میگه لعنک کنت علی یقینه، آیا این یقین ازلی را که اصلا یک دقت عقلی میخواد این رو شامل میشه یا نه، یا مراد یقین فعلیه، یک یقینی به یه امر اثباتی بوده یا به یک امر عدمی حادث، نه یک امر عدمی ازلی میخواد باشه. اون وقت این روایات، این روایت هم باز معید عرض ما میشه.
در دوران بین اماره و اصل در رابطه قائل به تخصیص شدی، در مخالفت اماره و اصل ما همه یه بیم اونجا که نتیزش هم یکی از قائل به تخصیص هست.
در اماره و اصل ما مطلقا میگیم اماره تخصیص میزنه ادله اصول، ولو موافقم باشه، ولو موافقم باشه با اون استدلالی که اونجا داریم فرقی نمیکنه بین مخالف و موافق. حالا این بس ببینید این رو الان اینجا این فکر نکنم به اون خیلی ارتباط داشته باشه
دیگه، امام با وجود قاعده ید دارن تمسک میکنن،
نه نه این بیانی که الان در استصحاب دارم عرض میکنه. حالا قاعده ید رو ببینید، در استصحاب ما بیایم این روایت مسعد ابن صدقه رو دلیل قرار بدیم بر عدم حجیت استصحاب عدم ازلی، بگیم آقا این سه مورد با این که استصحاب عدم ازلی هم درش میتونست مطرح باشه، امام علیه السلام اعتنایی به استصحاب عدم ازلی نکردن، رفتن سراغ اصالت البراءه. و حالا وجه فنیش چیه؟ دو وجه گفتیم، یکی از امام، یکی هم خودمون داریم اضافه میکنیم که حالا میفرمایم مرحوم های بروجردی هم دارن این نظریه رو، من الان در ذهنم نیست، که بگیم آقا این یقین در عدم ازلی وجودش عرفیت نداره و این روایات استصحاب چون القاء به عرف شده، عرف یقین ازلی رو براش وجودی قائل نیست، لذا بگیم مثلا استصحاب عدم ازلی مشمول ادله حجیت قرار نمیگیره.
براءت اصلی هم دیگه مثلا استصحاب نمیگیره،
اونم نمیشه دیگه استصحاب، براءت اصلی هم درست نیست.
مثبتیت
نه، اون میگه من یقین رو کل عدد میدونم.
نفر
خب نفر زد. بله. و صلی الله علیه و سلم.